أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم بيان أدلة بعض الأقوال في حجية الاستصحاب والتفاصيل الموجودة من هذه التفاصيل، الشك وتفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في الغاية، واعتبار الاستصحاب في الثاني دون الأول، وأساس دليله يرجع إلى ما سبق في التفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في الرافع، وظهور نصوص المقام في ذلك به لحاظ صدق عنوان نقض و الامضاء و ادخال اليقین في شک في اليقین على الشك في الرافع. و ايضا هناك تفصيل بين الشك في المقتضی و بين الشك في مصداق الغایه، و لكن استدل لهذا التفصيل بوجهين، أحدهما اقتضاء إطلاق الدليل وجوب الامتثال إلى وصول الغاية، فحينئذ لو شك في تحقق الغاية نفس ذلك الإطلاق يقتضي البغاء، ولكن يرد عليه أن الغاية بمنزلة المخصص، فإن نفس الدليل الدال على اعتبار الغاية يقسم حكم إلى قسمين: ما قبل وصول الغاية فداخل في مقتضى الإطلاق، بعد وصول الغاية يخرج عنه ويدخل في حكم مخصص. فإن إذن لا كلام هنا، لا دليل غير ما سبق في الشك في المخصص والمغير، وفي الحقيقة يرجع إلى الشك في بروز القاطع والرافي، وهو دليل الغاية ودليل المخصص. هذا مضافا إلى أنه عند الشك في تحقق مصداق الغاية يرجع إلى الشك في تحقق مصداق المخصص، و هذا يندرج الى قاعده اصوليه، و هي مرجعیت و سقوط و کل من العام و الخاص عن الحجیه في شبهه المصداقیه لدلیل المخصص و الرجوع الى الاصول العمليه. فحينئذ هذا الاستدلال عند التامل يرجع الى استدلال بالاستصحاب لحجیه الاستصحاب، و هذا دور و غیر وجیه بالاخره یرجع الى هذا. و ایضا استدل لهذا تفصیل به قول لا الیقین لا ينقض بالشک به دعوی ظهوره انه اذا ثبت حکم یقینا فشک فی تحقق الغایه فیشمل تحت هذه الکبرا، الیقین یعنی السابق لا ينقض الشک فی تحقق الغایه. هذا الاستدلال لا يرجع إلى محسن إلا أنه يرجع إلى شك في وصول الرافع، نفس الاستدلال هنا يأتيه هنا. وعلى يالين هذا التفصيل لا أساس له ولا دليل له إلا ما يرجع إلى ما استدل به للتفصيل بين شك في المقتضي وبين شك في الرافع. و الشيخ الانصاري كالمحقق صاحب الشرایع اختار التفصيل بين شك في المقتضي و شك في المانع، ولكن اختار المحقق النائري حجة الاستصحاب بجميع اقسامه الا مولدا أحدهما الشك في المقتضي والثاني الشك في الغاية، وكأنه جعل الشك في الغاية من قبيل الشك في المقتضي. فلذا قال الغاية يعني انتفاء المقتضي، انتفاء المقتضي. وإذا شك في تحقق الغاية يعني شك في ثبوت المقتضي، في بقاء أصل المقتضي. ولكن جوابه أن الشك في المقتضي، شك في الغاية عند التأمل يرجع إلى الشك في عروز القاطع للمقتضي المتيقن السابق الثابت، إما بإطلاق دليل أو بحكم عقل أو بسيرة أو بنحو ذلك. الحجة التي قامت على ثبوت المقتضي فما دام لم يترى عليه قاطع وعارض وغاية فحينئذ يقتضي البغاء. فكلامه في الحقيقة ليس هذا مضافا إلى أن كلامه لا يرجع إلى، يعني لا يفيد قولا جديدا، بالاخره يرجع إلى التفصيل بين المقتضي والمانع. إلا أنه يرى الغاية من قبيل الشك في الغاية من قبيل الشك في المقتضي، ونحن نرى الشك في الغاية من قبيل الشك في الرافع. ولكن الحق والتحقيق أن الشك في المقتضي في الشك في الغاية يكون من قبيل الشك في الرافع. على يعني من جعل الشك في الغاية من قبيل الشك في المقتضي فهو في الحقيقة يفسر بين الشك في المقتضي والغاية، ولكنه يرى الغاية من قبيل الشك في الغاية من قبيل الشك في المقتضي. ونحن أيضا نقول التفسير بين المقتضي والمانع، لكننا نرى أن الغاية من الشك في الغاية من قبيل الشك في الرافع. أما الحق أيهما؟ الحق أن الشك في الغاية من قبيل الشك في الرافع، فلا يوبا كلامه من إلحاق الشك في الغاية إلى الشك في المقتضي، ليس كذلك. على يعني المحقق النائني والمحقق الأول والشيخ الأنصاري كلهم يتفقون على هذا التفصيل، يعني الشك بين المقتضي والرافع. لكن المحقق النائني يرى أن الشك في الغاية من قبيل الشك في المقتضي، ولكن نحن نرى أن الشك في الغاية من قبيل الشك في الرافع. فالخلافه انما في مصداق هذه القاعده، يعني التفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في المانع. لا هذا الكبرى، كبرى هذا التفصيل مورد قبول الكل. و ثم انه اشكال رسد الامام علی شیخ الانصاری، و یعنی التفصیل بین المقتضی و المانع اشکاله غیر وارد یعتی تفصیلا. و ایدن هناک اشکال آخر علی الشیخ الانصاری، یعنی الغایل به تفصیل بین شک المقتضی و المانع به لحاظ الاستدلال به بعض النصوص، لیکن کما اجاب عن هذا الاشکال سید الخوئی هذه النصوص ایزن ناظرون الى شک الرافع. ففي الرواية الثانية ورد الإمضاء، يعني فليمضي على يقينه. الإمضاء ظاهر في ما إذا كان الشك في الرافع، يعني الإمضاء إمضاء اليقين السابق فرق كون اليقين السابق مقتضيا للبقاء. وكذا بعض التعابير الواردة في رواية أخرى كقوله مثلا السؤال في شك في بقاء الطهارة، فنفس الطهارة لما كانت بذاتها يستدعي البقاء ما لم يترى عليها الحدث، فإن إذن الرواية الأولى أيضا ظاهرة في ما إذا كان للمتيقن السابق اقتضاء للبقاء وكون الشك في الرافع بلهذا مورد السؤال والجواب. وإن ليس فيه لفظ يدل على النقض والإدخال والإمضاء، ولكن مورد السؤال إنما هو عن بقاء الطهارة، فهذا يكفي أن يكون ظاهر هذه الرواية أيضا ناظر إلى الشك في الرافع. عرض بکنم خدمت شما که خب اینا یه چند تا نکته است ما بگیم این مسئله رو امروز. یکیش این که شک بین مقتضی و غایت عرض کردیم، این بر میگرده به شک در تحقق رافع، چون بالاخره عتم الصیام الی به خاطر اینه که خب یک رافعی قاطعی نسبت به اون وجوب صوم میخواد عارض بشه یا بر خود روز میخواد عارض بشه، و مادامی که شک در اون شد یعنی چی؟ یعنی اون قبلی اقتضای بقا رو دارد تا اینکه اون بعدی اون غایت عارض چی آقا بشه. ولی اگر شک بشه از قبیل شک در قاطع میشه، شک در قاطع نسبت به اون متیقن چی آقا سابق میشه. و بعد البته شک در رافعیت موجود رو بعضی ها اشکال کردن که یه چیزی موجود هست ما شک داریم در رافعیتش، یه موقع شک هست در اصل حدوث رافع، وجود رافع، یه موقع هست که چیزی وجود دارد و ما شک داریم در رافعیتش، که هازا حل هو رافع املا مثلا، نه اینکه شک در اصل حدوث رافع داشته باشیم. این رو گفتن که ممکن است که از قبیل شک در رافع نباشه. بله این مصداقی هست، یک به اصطلاح امری شارع اعتبار کرده این رو، ما نمیدونیم این آیا از قبیل رافع میتونه باشه یا از قبیل رافع چی آقا نمیتونه. مثل حجیت دیگه آقا، یه موقع شک دارید که اصل دلیل حجیت اصلا وارد شده یا نه، یه موقع یک دلیل وارد شده شک دارید در وصل چی آقا حجیت، اینو ما همینجوره. این رو گفتن که از قبیل شک در اصل حدوث رافع چی آقا نیست. عرض کنیم نه فرق نداره، بالاخره خود این وصف رافعیت یک امر حادثی سیا نیست برای این شی. خب کل وصفه نسیسا و عدم نتیجه رو میشه دیگه، اصلا که این وصف آره چی آقا نشده، بس مرجعش باز برمیگرده به شک در حدوث چی آقا رافع، شک در ثبوت چی آقا رافع، مثل شک در حجیت دلیل بکنی اینجا برده میگرده به شک در اصل ثبوت حجت، این همه میجوره. شک در وصف رافعیت برای یک شیعی این برمیگرده به شک در حدوث چی آقا رافع، بس این برمیگرده به اون. و حاصل این که در اینجا این جای توهم نیست. بله البته در بعضی از افراد غایت شک شده، تردید شده، مردد بین اینکه این از قبیل شک در مقتضیه یا از قبیل شک فر رافعه. مثلا همین در روز بعضی ها گفتن که آقا شما وقتی که شک کردید که در غروب آیا اینجا الان اذان شد یا نشد، روز بر شما الان واجبه ادامهش یا نه، یا جوز و افطار، منشه شک شما چیه؟ یه غایت روز حاصل شد یا نشد دیگه، اتم و سیام علل لی. خب اینجا گفتن که ممکنه که از قبیل شک در مقتضی باشه، اون سببی که روز رو احداث کرده، اون نور خورشید، ذوق خورشید آیا ته کشیده یا نه نسبت به عرض، توجه فرمودید، فلذا برمیگرده شک در غایه، اینجا شک میشد رافع. بله شک در مقتضی، اینجا شک میشه که آیا این از قبیل این شک در غایت از قبیل شک در مقتضی هست یا نه از قبیل شک در رافع. ما گفتیم نه قطعا از قبیل شک در رافع هست. چرا؟ ولی اینکه این انتهای روز به خاطر ولوج لیله، ولوج ولج فیه حتی یلج فیه سم الخیات، این ولجه یعنی نفوذ کرده درش داخل شده، توجه فرمودید. پس اون آیه شریفه دارد که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، این تعبیر تعبیری است که یعنی اونی که بعدن عارض میشد این ولوج میکنه، ولوج یعنی نفوذ، توجه فرمودید، یعنی این به نفوذ و ولوج لیل اول روز تمام میشود، کما این که شب هم به ولوج ذو النهار تمام میشود، هر کدام که عقیب دیگری هست بلوچ میکند در ما قبلش، اینه. فلذا این برمیگرده به شک در چی آقا رافع.
چیزی که هست لیل چیزی جز عدم النهار نیست،
نه لیل چیزی جز شمول الظلمه للنهار، یعنی به معنای اینکه رفع ضوء الشمس او ارتفاع ضوء الشمس یا اعدام ضوء الشمس، ذهاب ضوء الشمس به ستار لیل، به ظلمت لیل، این ظلمت میاد نفوذ میکند. تعبیر قرآن دیگه، بلوش دیگه. بله خب هرچی باشد یک مانعی هست و اون سایه کره ارض هست میاد جلوی نور خورشید چی آقا میگیره. لذا قرآن تعبیر کرده به بلوج. بله بلوج، دقت کنید این آیه شاید بسیار زیبایی است که هر یکی از ظلمت نسبت به ما قبلش که ذوق باشد ولوج میکند، یعنی میاد روی این ظلمت این روی ذوق رو چی آقا روشنایی رو میگیره. بله این روشنه که آقا شک در غایت، اگر ما آقا شک کردیم حالا در جایی از قبیل شک در مقتضیه یا شک در غایت هست، توجه فرمودید باز هم شما میتونید استحساب بکنید اقتضای اون بقا رو، یعنی متعقن سابق بوده، توجه فرمودید بالاخره شک بکنی که این از قبیل رافع هست یا نیست دیگه. یا آقا بیمار میگرده دیگه، شک در وصف رافعیت تازه گفتیم، بعد میگرده به شک در حدوث آقا رافع، مثل شک در وصف حجیت که بعد میگرده به شک در اصل ثبوت حجه دیگه.
شک در
مولی اول
که به خاطر مال و رافع از بین
مثلا بله بله بله
اقتضا
همین الان گفتیم به شما دیگه، اگر شک در رافعیت بکنید دون بر میگرده، اگر تعمل بکنید این رو
شک در رافعیت نیست. ما میبینید این یقین سالی ما الان تبدیل به شک شده، نمیدونید به خاطر ماله تبدیل به شکی ماله آمد
همه بر میگرده به همین، آیا مانعی حادث شده یا نه، آیا اون چیزی که حادث شده مانعیت حسن دارد یا نه، مختزی رو از میبره. بالاخره همه اینا بر میگرده به شک در اون روزی که آقا مانه آخرش این میشه شک در ثبوت وصف مانعیت نشئین، این مرجعش به شک در حدوث خود رافع هست، مثل شک در ثبوت حجیت وصف حجیت برای یک چیزی که شک فی حجیتی.
شما اگر این زمان محدود زمان مشخص شده
عمل شامل
بله
بله شک در رافع همش اینجوری
نیست، نه یکی از مصادیقشه، مثل روز و شب یکی از مصادیقه، طهارت که زمان باز هست حدث تمیده فرمودی، بعضی از مواده دست نه ذات این اقتضای رافیت اون دارد با قطع نظر از عمود زمان استفاد فرمودی، اونم از این قبیل فرق ندارد. همه اینها برمیگرده به شک در چی آقا رافع. خب مطلب دیگه شیخ انصاری یه تفسیری بین شک در مقتضی و شک در مصداق غایت رو از محقق خانساری نقل کرده، به دو دلیل اون استدلال کرده این تفصیل را. دلیل اول این است که آقا اونی که متعقن سابق بود این مصداق غایت، یعنی مصداق خارجی غایت ها، این مصداق یعنی این تفصیل میذاریم بین شک در مقتضی و بین شک در مصداق غایت، اون کلی غایت بود در خطابات شرعی قضیه حقیقیه، مثل عهد موسی اما الالله کار مصداق خارجی چی آقا ما نداریم، اینجا الان شک در مصداق غایته، یعنی در مصداق خارجیه، تحقق این غایت در خارج ما چی آقا شک میکنیم، از قبیل همین شروع مصداقیه است. این استدلال کرده به دو وجه. وجه اول این است که آقا مقتضای اون دلیلی که اثبات کرده حکم رو برای سابق یقینی متعدن سابق ادامه است، اطلاق مقتضای شموله، و شما شک میکنید که در خارج آیا یک مانعی رادهی تحقق پیدا کرده برای ثبوت مقتضای اون اطلاق در این مصداق معین یا خیر. پس بنابراین در اینجا این حکم سابق حجت مادامی که در خارج یک مانعی برای اون حکمی که مقتضای اطلاق بود، مقتضای عموم بود، مقتضای اطلاق بیشتر چون عموم ازمانی و احوالی رو شامل میشد، مقتضای اطلاق بقا بوده. شک بکنید در خارج آیا مانع ایجاد شده برای به اصطلاح ادامه و استمرار اون حکم در خارج، این میگه اینجا اون اقتضای ظن بقا میکنه، تعبیرش ظنه، توجه فرمودید اقتضای ظن بقا میکنه و این حجت این ظن نیست که سیر و غلابرش هست و اخذ میکنند، این حجته در چنین جایی که شک در عروض تحقق غایت در خارج باشد که مصداقا آیا تحقق پیدا کرده یا خیر. عرض بکنیم که این حرف اولا درستی نیست، به خاطر اینکه شما در اینجا حرف شما بر میگرده به معال برای حجیت استصاب در این مفروض کلام شما به خود دلیل استصاب، چطور؟ بخاطر اینکه اینجا از قبیل شبه مستقیت، چون غایت به منزله مخصص دیگه. ببینید آقا هر دلیلی که بیاد غایت رو افاده بکنه، اون حکم طبیعی که به اون مطلق ثابت بود رو بعد دو قسم میکنه، یکی ما قبل الغایه، یکی چی آقا؟ ما بعد الغایه. ما قبل الغایه به مقتضای اون اطلاق ثابته، ما بعد الغایه این دلیل غایت رو چیکار کرده آقا؟ خارج کرده. منتش در عمود زمان غایت برداره، ولی در مخصص همه از این قبیل چی آقا؟ نیست. سنخش ماهیتش از قبیل غایت چی آقا؟ نیست. یعنی جنسش از همونه. اطلاق اقتضای بقا میکنه مادام لم یثبت مقید. عموم اقتضای بقا میکنه مالم یثبت مخصص. و همچنین مالم یثبت غایه. غایه در حقیقت جنسش و ذاتش به همون بفرمایید که قطع حکم عام یا مطلق به وسیله عروض قاطع برمیگرده. التفات فرمود اینو یه قسمه. نتیجه میشد که آقا غایه از قبیل مخصص مقید. یکی از اقسام مقید چی هست آقا؟ غایت. اون وقت اینجا اگه مثل غایت شک بکنید، شک میشد شبه مستاقیه مخصصه. فرق بین مخصص غایت نداشتن اصولیین در این قاعده این که کل من العام و خاص از حجیت میفتن انت شبهت المستاقی لد مخصص و المقید. وقتی که این شو در فرد کلام شما هم اون مطلق از کار میفته، هم این دلیل غایت، چون شبه مستاقی هست دیگه. خب اینجا نتیجه چی کجا رجوع بکنه شما؟ چه اصلی جاری میشه؟ استثاب. بعد برمیگردین دلیل شما با استدلال شما با خود استثاب. اتفاق فرمودی این استدلال درست نیست. و تازه این مطلقی که شما گفتید اصلا مستاق همون قاعده اصولیه هست که هر دو از حجیت میافتند. شما نگوید اون اطلاق اقتضای بقا داره. این فرق اینه که اطلاق در این فرد کلام شما حجیت چی آقا؟ داشته باشه. اون از کار افتاده. نه اجازه بدید آقا. فرق اینه که در شبه مستاقیه اطلاق از کار چی آقا؟ افتاده. چطور شما میگون اطلاق اقتضای بقا داره؟ غلط این حرف. در شبه مستاقیه اطلاق اقتضای بقا چی آقا؟ نداره. بله. فرض از کار میفته. مجبورش واسه حسابه. آقا مطلب این است که شک در مستاقیت با شک در کلی اوقات هر دو به یک منوال هستند. به قول معروف یعتد آن من صد یعنی واحد. و اون این است که خلاصه حکم متعقن سابق بود چه کلی چه مستاق. در روز قاطع و رافع اون حکم شما چی دارید آقا؟ شک دارید. اگر از قبیل کلی باشد خب همون استصحاب جاریه. اگر از قبیل مصداق هم باشن باز آخرش نتیجه رسیدیم که چی آقا؟ استصحاب جاریه. فرقی نداره. بله دیگه برمیگرده به همون منتها رافع مصداقن. توجه فرمودید؟ بله. خب
در کلی استاد اگه اطلاق بشه به دلیل لفظی اگه ثابت شده، بعد دلیل لفظی باشه دیگه اصلا جایگاه استصحاب نیست.
خب ما دیگه بیخ دلیل لفظی زدیم دیگه. نگفتیم اگه حجیت نداره. همین الان نگفتیم مگه؟
به ظهور اثبات میکنه.
شلوغ نکنید آقا. دقت کنید آقا. تأمل بکنید این مطالبی که میگم. چه زود اشکال نکنید. بله بفرمایید.
ولی اگر ما موضوع رو
به استصحاب
ثابت
کنیم،
اینجا بعد از اثبات موضوع
میتونیم توسط
به عام
موضوع رو استصحاب بکنیم.
موضوع استصحاب بکنیم
بعد توسط به عام. آره من یعنی در مستاقش که ما شک داریم که عارض شده، نه اصل بگیم که این رافع عارض چی آقا نشده. لکن حقیقت مطلب این است که آخرش بر میگرده به اصل، چون اون خطاب لفظی از حجیت چی آقا؟
بعدش دیگه بعد ثابت شد دیگه به اون اطلاق تمسک. الان من استصحاب داریم که روزه برای مکلف سالم واجب هست. من شک کردم که مریض هستن یا نیست.
آره در خصوص موارد استصحاب، یعنی میخواد بگید که مثلا قاعده اصولی بفرمایید که این در شبهت المستاقی هر یک از عام و خاص از حجیت که بیفتن درسته میفتن، ولی یک اصل سببی داریم که میاد موضوع دلیل عام رو برای ما چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. و اون اصل سببی این است که فرض میکنید که در این مخصص شک داریم دیگه که آیا این عارض شدن. این شک ما در چیه؟ در تحقق مصداق غایته. توجه فرمودی؟ این مصداق غایت استصحاب این است که تحقق نکرده. متعقد نشده. پس بنده محکوم میشه به عدم الوجود، عدم الغایه. وقتی که محکوم شد تعبدن به عدم الغایه، باز ما به دلیل لفظی رجوع بکنیم، باز هم در اینجا حرف این بزرگوار ما درست نیست. چرا درست نیست؟ بگی بگی دیگه. برای اینکه آخرش به دلیل لفظی برمیگرده، رفتی به استصحاب چی آقا؟ نداره. ایشون کلام ایشون میخواد در استصحاب تفصیل بذاره. توجه فرمودید اینجا آخرش حجت چی شد؟
دلیل
لفظی. اگر شما بخواد بگید در موضوع استصحاب جاری میشه، بعد میگرده آخرش حجت رو چی قرار دادی شما؟ دلیل لفظی. علایان آقا خود موضوع هم در نظر میگیرید، باز بعد میگرده به شک در چی آقا؟ رافع. پس شک فرقی، اگر به دلیل لفظی برگردید که اصلا این مدعای شما هیچی ثابت نمیشه، اما اگر بخواد که به خود موضوع استثاب موضوعی، این باز بعد میگرده به شک در حدوث چی آقا؟ رافع. یعنی این موضوع غایت که تا به حال محقق نبوده، این اقتضای بقا داشته، الان شک دارید که آیا این قاطع اون مقتضی بقا که عبارت باشد این قاطع از چی؟ از غایت محقق شده یا نه؟ این آخرش باز بعد میگرده به شک در چی آقا؟ رافع. یعنی غرض این که اینجا همون ملاک تفسیر بین مقتضی و مانع داره، کما اینکه در غیر مصداقیه هم باز اونجا ملاک چی رو داشت آقا؟ شک در مقتضی مانع رو. جان کلام، حاصل کلام نیست که آقا شک در غایت چه کلیان چه جزئیان و مصداقان، این از قبیل همون تفصیل بین مقتضی و چی است آقا؟ مانع هست. هیچ چیز جدیدی در خودش چی آقا؟ نداره. این حاصل کلام هست. و دلیل دوم اینها این است که آقا الیقینو لا ینقض به شک، به این ادعا که آقا الان این مصداق غایت نمیتونه نقض بکنه متیقن سابق رو، میخوام بگیم این هیچ چیز تازه‌ای جز همون تقریبی که اند شک فی مصداق رافع و القاطع داشتیم، لا یزید از اون تقریب شیئا. اما این هم میخواد بگه مقتضی متعقل سابق قدر بقا بود، الان شک در مصداق غایت دارید که اینو رفع کرد یا نه، این کبرای کلی لا ینقض الیقین به شک اینجا صادقه. خب این هیچ چیزی جدای و تازه ای از اون شک در تحقق مصداق رافع چی؟ نداره. این همونه دیگه، فرق ندارد که. بله این برمیگرده به همون. خب
الیقین لا ینقض الشک به شک یا الیقین لا ینقض الشک، بله بله، همون که میتونیم متصرفیم که به حتی خود چیز استفاده شک در مقتضی هم، چون الیقین یه ماهیت یقین به گونه ای هست که شک رو نرز نمی کنه، خواه یقین به مقتضی باشه شک در بقاش یا شک در رافع باشه، ماهیت یقین چیزیست که با شک نباید نرز بشه. این دفعه هست؟
بله، این هم حرف فی نفسه متینی هست، به این که ما بگیم که خود این صفت یقین نسبت به اون شی اقتضای بقا داره فی نفسه ها از یک جهتی، ولی این در تأمل این از بین میره. چطور؟ به خاطر این که خود یقین سابق به وجدانن معدوم میشه به مجرد عروض شک، یعنی صفت یقین در آن شک نسبت به متیقن، ثبوت متیقن در آن شک، این صفت الیقین قطعا چی شد آقا؟ زائل شد. خب کلام در این است که اون حکمی را که بر متیقن شارع بار کرده در اینجا در آن شک بخواد چی آقا؟ باقی باشه، اون حکم باقی باشه. این حکم را باید نگاه بکنیم که اون دلیلی که اثبات این حکم در آن متعقن سابق کرده آیا اون اقتضای بقا دارد که صدق نقض بکند نسبت به اون بقای حکم؟ اگر اون مقتضی، اون دلیلی که حکم متعقن سابق رو اثبات کرده اون مقتضی بقا داشته باشد، اینجا صدق نقض میکند. لا تنقض الیقین به شک یعنی چی؟ یعنی لا تنقض صفت الیقین به شک؟ نه هرگز، چون این خلاف وجدان هست. صفت یقین خودش نقض شده، تمام شده، رفت، هیچی. لا تنقض حکمه، اون دلیل رو باید ببینیم که آیا اقتضای بقا دارد تا صدق نقض بکند که در نصوص اومده یا نه. هر جا اون دلیل، لذاست که باید شک در رافه نسبت به اون دلیلی که مقتضای استمرار و بقا اون رو قرد بکنیم. مثل طهارت، عدد طهارت، وقتی انسان طاهر بود، اون خود اون دلیل طهارت اقتضای بقا رو چی آقا دارد، لذا صدق نقض میکند که در روایات ما اصلا خود نقض ماهیتش، ادخال ماهیتش، امضا ماهیتش این است که متعقن دلیلش اقتضای بقا اون حکم را، نه صفت یقین را. اون آره اقتضای اون بقای اون حکم داشته باشه، اما اگه اون دلیل خودش شک دارید که آیا اصلا در اینجا ثابت است یا نه، اون دلیل است، خود اون دلیل. توجه فرمودید؟ آیا از اولی که دلیل اومده بود فقط برای همین مقدار بوده یا نه اطلاق داره؟ تا اگه اطلاق ثابت نشد نسبت به اون دلیل، یا عموم ثابت نشد، یا هر دلیل دیگری که نظیر اطلاق و عموم اقتضای بقای این حکم رو نداشته باشد، این صدق نقض و ادخال که در نصوص اومده نسبت به اون چی آقا نمی کنه. لذا گفتن که شک در مقتضی مانه، شک در مانه یعنی چی؟ یعنی اون متعقن ثابت دلیلش اقتضای بقای اون حکم رو که برای اون صفت یقین بود مطلقا چی آقا داشته باشه. این بعد خب
که در مقتضی و شواهد که فرمودید که دلیل اون دلیل محقق نیست، چون این دلیلش فقط
شواهد
حکمی است، دلیل اون
روایت. بله الان لذا هستش که اینجا وقتی که شک در مقتضی مانه که میگیم، امام یک اشکالی بر شیخ انصاری کرده. همین بحث تفصیلی که گفتیم، شیخ انصاری هم مثل محقق تفصیل گذاشته بین شک در مقتضی و شک در چی آقا مانع و همون دلیلی که گفتیم. همینجا الان میرسیم به این حرف. داشته باشید شما، مرحوم ناینی گفتی که آقا یک قول دیگری رو احداث کرده، اونه که شک بین مقتضی و مانع. نه، ایشون میگه که کلن اگر چنانچه این شک در رافع باشد استثاب بیاریم، اما اگه شک در غایت باشد بعد میگرده به همون شک در مقتضی. شک در غایت روشون برگردونده به شک در چی آقا؟ مقتضی. یا به دلیلی دیگه، گفته غایت این است که از اول حکم غیر شده بود به این، شما الان شک دارید که این اونی که مقتضی بوده برای بقا الان هست یا نیست، توجه فرمودید، به خاطر این برگردونده به شک در غایت. ما بهش میگیم که در هر حال شما غایت رو مصداق رافع چی آقا نمیدونید، اما خودتون اعتراف کردید با این حرف خودتون تفصیل بین شک در مقتضی و مانع رو. غایت الامر منتهای این است که شما غایت رو از قبیل مانع و رافع چی آقا نمیدونید. خب میگه شک در مقتضیه، در اینجا اصل این کبرای تفصیل بین شک در مقتضی و مانع رو پذیرفتید. پس شما قول جدیدی احداث نکردید که شک در غایت را الحاق کردی به شک در مقتضی. در حقیقت شما هم یه قول دارید، مثل بقیه، مثل محقق اول، مثل شیخ انصاری که قائلا تفصیل بین شک در مقتضی و رافع، منتش اونا غایت رو از قبیل رافع میدونن و ما، شما این غایت رو از قبیل شک در مقتضی میدونید. ولکن الحق این است که غایت هم از قبیل شک در قاطع هست. چرا؟ برای اینکه این غایت یک امر اعتباریه، شارع اعتبار کرده این رو غایت للحکم مطلق، شارع اعتبار کرده، این مثل شک در، مثل مخصص، این مثل مقید. چگونه مقید رو شارع اعتبار اون مقیدن؟ گفت وقتی که این اومد اون حکم مطلق چی آقا تمام میشه. اینه چی تو برمیگردین به شک در رافع مقید را؟ غایت هم اعتبره او اشار عمدن و قاطعا لون حکم مطلق اینه. یعنی چون اعتباریست، فرقی بین غایت و با مخصص و با مقید چی آقا؟ نمی کنه. همه این اعتباریه. در تکوینیات چطور؟ در تکوینیات که من گفتم به شما تعبیر یولج لیل فی النار، هر جا که از قبیل رافع بود خود رافع، هر جا از قبیل مختزی بود برمیگرده به چی آقا؟ مختزی. پس کبرای کلی ثابت هست. پس کبرای کلی که تفصیل بین مختزی و مانع بود همه جا چی آقا؟ محکم هست. حالا ما نرسیدیم که اشکال امام رو به شیخ انصاری بکنیم که همین چه که ایشون اشاره کردن اشکالی است از امام به شیخ انصاری، حالا میذاریم برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.